أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا باز هم صلواتی تقدیم بفرمایید. صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. اگر لباسی قبلا پاک بوده و ما نمی توانیم اطمینان کنیم، قسم بخوریم که این لباس نجس شده، می توانیم اون لباس رو باهاش به عنوان لباس پاک رفتار بکنیم. این موضوع برای این خوشویه های بیرون مطرحه. شما ممکنه برخورد کرده باشید با افرادی که اینها میگن ما تو محله‌ای هستیم که تو این محله افراد غیر مسلمان هم هستن، اونها که از طهارت و نجاست های ما و قواعد ما تبعیت نمی کنن، لباس اونها نجس میشه، تطهیری که ما می دانیم اونها نمی کنن، یا نمی دونیم این کارو می کنن یا نه. طبق فتوای مشهور فقها، مسیحیا، یهودیا و زرتشتیا نجس هم هستند، گرچه الان گروهی از فقها فتوا به طهارت این سه گروه یا دست کم یهودی و مسیحی رو به طهارتشون فتوا میدن. اما این یهودیا، این مسیحیا اگه خودشون هم پاک باشن، اجتناب از شراب و اجتناب از میته و اجتناب از خون و ادرار و امثال اینها نمی کنن. خب لباس اونها نجس میشه. آیا ما وقتی لباسمون رو میدیم خوشویی و تو این خوشویی هم معلومه که همه رو با هم میریزن تو ماشین و همه یه جاست، آیا لباسی که از خوشویی پس میگیریم پاکه یا نجسه؟ جواب اینه که شما اگر میتوانید قسم بخوری که این لباس پاک دادم به این خوشویی و با این شرایطی که میدونم، اطمینان دارم که این لباس نجس شده. اگر چنین اطمینانی هست، خب این لباس رو باهاش نماز نمیتونید بخونید، باید معامله نجس باهاش بکنید. اما اگر چنین اطمینانی نیست، که معمولا چنین اطمینانی نیست، اگر باشد یک گمان قویه، گمان داره ولی گمانش هم خیلی قویه، اگر در این حد باشه تکلیف نداره که از این لباس اجتناب کنه، میتونه این لباس رو همچنان پاک تلقی کنه. پس در این لباس هایی که انسان به خوشرویا میده، یا بر صورت میره توی جایی و میاد و ما بیش از گمان چیزی نداریم، اطمینان یعنی نمی کنیم به نجاست این لباس، اگر در حد گمان باشه، گمان در این موارد ایجاد تکلیف شرعی نمی کنه و انسان می تواند این لباس رو به عنوان لباس پاک تلقی کنه، باهاش نماز بخونه، اگر با این لباس تماسی پیدا کرد با رطوبت از این چیزی که تماس گرفته اجتناب نکنه و همه یه احکام طهارت رو بر این لباس باید بار بکنه. خب به این مناسبت من یه مسئله دیگری رو هم بگم. اگه ما لباسی رو دادیم به این مغازه‌دار و گفتیم این لباس نجسه، شما میخواید بشویید، اینو آب بکشید بشویید، بعد که این لباس رو گرفتیم میخواییم بگیریم، به ما میگه من اینو آب کشیدم، آیا این مقدار که او خبر میدهد کافیه؟ فقها ها میفرمان بله کافیه، ولو شما اطمینانم نمی کنید که او این لباس رو آب کشیده باشه. یه وقت اطمینان دارید او اشتباه میگه، حالا یا تعمدن دروغ میگه یا خطا کرده. اگر اطمینان دارید اشتباه کرده یا عمدن دروغ گفته، اونجا این لباس همچنان نجسه. اگه اول نجس بوده و دادید گفتید آب بکش، میدونید آب کشی نشده. اگر این اطمینان دارین که هیچ، این لباس نجسه. اما اگر شما احتمال میدین لباستون آب کشته، کافیه که لباس شما لباس خودتونو به عنوان لباس پاک تلقی کنین. و اگر شک دارید که این بنده خدایی که این لباس رو از شما گرفته اساساً رعایت ضوابط طهارت لباس، تطهیر لباس رو بر اساس فتوای مرجعتون کرده یا نکرده، میگید انشالله این ضوابط رعایت شده. اگر او میگوید آب کشیدم، هم اصل آب کشیدنش و هم این که به نحو صحیح آب کشیده، هر دو رو میتونید شما بنا رو بگذاریم برای اینکه این اتفاق افتاده و دیگه شما در اینجا تکلیفی ندارید. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا پایان اون مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله و سلام علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. خب آیاتی که امشب تلاوت کردیم از این آیه شروع شد. و قال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. مشركان این مطلب رو طرح کردن، گفتن اگه خدا میخواست ما اصلا غیر او رو عبادت نمی کردیم، اگه الان غیر خدا رو داریم عبادت میکنیم این به مشیت خداست. هم عبادت ما این بت‌ها را، پرستش ما غیر خدا را، هم عبادت ما و هم عبادت پدران ما، اینا به مشیت خداست، خدا خواسته. و اگر خدا نمیخواست ما خلاصه به این برنامه مشغول نمیشدیم. خدای متعال در پاسخ میفرماید این روش رو گذشتگانشون هم داشتن، ولی فهل علی الرسل الا البلاغ المبین، مگر بر پیامبران غیر از رساندن آشکار دین و احکام چیز دیگه هم مگه هست؟ خدای متعال دو جور خواسته داره، دو جور مشیت داره. یه مشیتی داره که اگر خدا بخواهد هیچ کسی جلودار خدا نیست، محقق می شود بدون اینکه کسی یا چیزی بخواد مانعش بشه. این عالم رو خدا آفریده، در این عالم خیلی چیزهاست. یه صلوات بفرستیم. تو این عالم خیلی چیزها هست. حالا ما تو عالم ماده شو بگیم، این همه کرات هستن، کهکشان ها، ستاره ها، سیاره ها، و زمینم این وسط هست. خدای متعال اراده کرده فقط تا اونجا که الان تا اینجا کشف شده فقط حیات روی همین کره باشه. بله، این همه کرات تو هیچ کدومش تا اینجا آثار حیات پیدا نشده. چقدر دارن کاوش میکنن، چقدر دارن تلاش میکنن بلکه پیدا کنن. اگر مثلا پیدا کنن که توی یه کره‌ای، توی سیاره‌ای، ستاره‌ای اگر آب ولو به شکل یخهای منجمد پیدا کنن، میگن احتمالاً چون آب هست یه موجودات زنده، ولی موجودات زنده خیلی ابتدایی و ساده، اونجا احتمالاً اینا پیدا میشن، ولی هنوز بهش دسترسی پیدا نکردن. اینجا این همه موجود زنده است. خدا خواسته از بین همه کرات یه کره‌ای که در برابر بقیه هیچه، بله؟ هیچ در برابر اینا، این کره فقط روش حیات و آثار زندگی باشه. اون شاعر گفت زمین در جنب این نه چرخ مینا چو خشخاشی بود بر روی دریا. زمین در جنب این نه چرخ مینا، سابقا تمام عالم رو در حد نه فلک می دونستن، حالا اون بحثش باطل شده، ولی بالاخره تمام آنچه که زمین در جنب این نه چرخ مینا چو خشخاشی بود بر روی دریا. واقعا همینجوره. اگه باز همینم یه مثال اغراق‌آمیزی نباشه. بعد تو بیت دومش میگه نگر تا تو از این خشخاش چندی، سزد تا خود به ریش خیش خندی. که این همه ادعا داری و منم و بالا و پایین و به من احترام نکردن، کردن به من سلام کردن نکردن، با من قهر کردن، آشتی کردن، برو بالا بیا پایین، اصلا کلی هم ما ادعامون میشه، اونم در مقابل خدای متعال حاضر نیستیم بندگی کنیم. اگه خودمون حساب بکنیم در مجموع اون چیزایی که خدا به شکل مادی آفریده اصلا غلط، ما رقمی برای خودمون قائل بشیم، ولی این بادی که تو این دماغ ما میفته خیلی در ما ایجاد توهمات میکنه. یکی از نگاه هایی که مستحبه نگاه به دریاست. شما کنار دریا نگاه بکنید به دریا، یکی از آثاری که در شما پدید میاد اینی که احساس میکنید چقدر ریز و کوچولو هستید. توجه کردید؟ اصلا هیچی انگار نیست. اینا تأثیر میکنه در انسانها. خب خدا آفریده، تازه این عالم ماده است. اونایی که ورای عالم ماده آفریده، تعداد جنیان، ملائکه، عوالم مختلف، اینا به مشیت خداست. این مشیت اونجوریه که هیچ کسی مانع خدا نیست، فقط خدا در اینجا فاعل است و خالق است و تصمیم گیره، اراده میکنه، اشیاء موجود میشن، حالا یا با یه نظامی یا اینکه خدا مستقیما اون رو به وجود میاره، او دیگه خودش میدونه. اینکه بنده و شما آفریده شدیم به اختیار خودمون نبوده، پدر مادرمون هم تصمیم نگرفتن، اونا یه مجرای طبیعی بودن، میشد که ما متولد بشیم، میشد ما متولد نشیم. وقتی به دنیا اومدیم میشد بنده و شمایی که الان از یه سلامت نسبی به لطف خدا برخوردار هستیم، میشد ما چنین سلامتی رو ولی نداشته باشیم. اگه ما فلج به دنیا می آمدیم، نابینا به دنیا می آمدیم، ناشنوا به دنیا می آمدیم، با مشکلات فراوان جسمی یا با ناتوانی های عقلی به دنیا می آمدیم، عالم و آدم جمع می شدن نمی تونستن ما رو درمان کنن. مفتی و مجانی خدا به ما گوش داده، چشم داده، دست داده، پا داده، شعور داده، فهم داده، این چیزا رو داده. اینا مشیتی است که خدا میده، هیچ کاری کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره. چرا هم نداره، چرا خدای به این دادی به اون ندادی، هر جو خودش میخواد. بله، به این داده به اون نداده، این یه جور مشیت خداست. یه مشیت هم خدا داره که اون مشیتش عبارت از امر و نهی خداست. امر کرده ما رو به نماز، امر کرده به روزه، امر کرده به امر به معروف و نهی از منکر، به خمس، به زکات، به دادن نفقه به افراد واجب النفقه مون، امر کرده که ما در مردان با زنانشون و عاشروهن بالمعروف باید معاشرت به معروف داشته باشن، یعنی یه جور رفتاری مرد داشته باشه با زنش که کسی از بیرون ببینه بگه این مرد خوش رفتاره با زنش، جزو واجبات. حالا من عمل نمی کنم یا می کنم اون ربطی به این آیه نداره، خدا امر میکنه. و خدا امرش اینجوریه که وقتی امر میکنه خدا مرغش یه پا داره، وقتی تکلیف کرد دیگه کرده، همه مردم عالم امتثال کنن، اطاعت کنن، کردن. اگرم اطاعت نکنن اتفاقی نمیفته. قوانین بشری اینجوریه که وقتی مردم مخالفت میکنن، به خصوص تو سیستم هایی که دموکراسی هست یا شعار دموکراسی میدن، بعد یه مدت قانون رو چیه؟ عوض میکنن، چون مردم نمیخوان. مردم وقتی مخالفت میکنن قانون عوض میشه. خدا اینجوری نیست، تمام مردم عالم مخالفت هم بکنن قانون خدا ثابت میمونه، تمامی ثابت میمونه. همه مخالفت کنن، هیچ کس نماز نخونه، نماز همچنان واجبه. همه بیان شرب خند بکنن، بازم شرابخوری حرامه، تغییر نمیکنه. با زیاد تکرار کردنش حکم خدا جا به جا نمیشه. خب مشرکین یه اشتباهی کردن، این اشتباه به صورتی گاهی بعضی از ما مرتکب میشیم. اونا گفتن که اگر خدا میبینه که ما داریم شرک میورزیم، داریم غیر او رو میپرستیم، میتونه جلوی ما رو بگیره که. بله، اگر جلوی ما رو نمیگیره معلوم میشه بالاخره رضایت، ولو رضایت دست دوم داده به کار ما، ولی اگر غیر از این بود جلوی ما رو میگرفت، ما نمیتونستیم شرک ببرزیم. پدران ما مشرک نمیشدن. از این که خدا جلوی ما رو نگرفته میفهمیم که راضیه به این کار. بالاخره اگر رضایت دست اولم نداشته باشه، رضایت دست دوم داره. اینو از کجا به دست آورده بودن؟ دیده بودن وقتی مشرک هستند، شرک می‌ورزن، زندگی عادیشون هم دارن میکنن، نه سنگی از آسمان بر سر اونها میباره، نه زمین دهن باز میکنه و اینها رو در دل خودش فرو میبره، نه کوه ها متلاشی میشن و بر سر و روی اینها میریزه اون تکه سنگ ها و صخره ها، نه باد و طوفان عجیبی میشه، نه کسب و کارشون لطمه میخوره، زندگی عادیشون میکنن. از این که حوادث حوادث عادی تو دنیا، میگن پس معلوم میشه که خیلی مشکلی نداره. و قال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، اگه خدا میخواست ما غیر او رو نمیپرستیدیم. اگه خدا میخواست بالاخره یه گوشمالی میداد، یه کاری میکرد، یه اتفاقی میفتاد، یه زنگ خطری پیش میامد. خدا میگه نه، اینجا پیامبران فقط اومدن اون یکی مشیت خدا رو گفتن به مردم، گفتن ای مردم، شرک چیزیه که خدا نمیپسنده، نرید سمتش. چون اینجا مشیت خدا به معنی امر و نهی خداست، گفته نکنید، ولی در این حال دست بندگان رو خدا باز گذاشته. اگر دست بندگان باز نباشه در انجام معصیت، اصلا زمینه امتحان بسته میشه. باید زمینه امتحان همچنان باز باشه تا لحظه وقوع معصیت، ولی در این حال خدا راضی نیست. این راه رو چرا باز گذاشته؟ برای امتحان بندگانش. میتونه دخالت کنه هر لحظه، ولی نمیکنه. یه جاهایی هم خدا دخالت میکنه. از این که خدا جلوی گناهکاران رو نمیگیرد و مانع اونها برای ارتکاب معصیت نمیشود، این مطلب نباید اونها ازش نتیجه بگیرن که پس معلوم میشه خیلی هم مسئله مشکل نیست. اگر خیلی خدا بدش میامد حتما جلوی این کار رو میگرفت. نه، ولا یرزال عباده الکفر، خدا راضی نیست به کفر بندگانش، راضی نیست، ولی در این حال راه کافر شدن رو باز گذاشته. نباید برند، ولی اگر رفتند هم خدا تا پایان جلوی اینها رو نگیره، معناش این نیست که خدا به این کار رضایت داده. خیلی از حکومت‌ها تو دنیا خودشونو به این دلیل خدایی معرفی میکنن که میگن بالاخره اگه خدا نمیخواست که ما نمیمدیم حاکم بشیم. از این که فعلا دور حکومت به اونها رسیده استفاده میکنن که ما معید به تأییدات الهی هستیم. نه، خدا گاهی حکومت حق رو اجازه میده که محقق بشه، گاهی هم حکومت باطله. باطله. از این که در جنگ، در فلان جنگ، این کشور بر اون کشور غلبه کنه، دلیل بر این نیست که خدا اینو یاری کرده و اینو میخواد، پیروزی اینو میخواسته و این مطلوب خدا بوده. اگر اون طرف هم شکست خورده، معنیش نیست که او بر باطل بوده. اصلا این قضایا همه جز باطل هاست، جز حرفای نادرسته. از غلبه ظاهری بر نمیاد که کی حق کی باطله، هیچ وقت. توجه میکنی؟ یکی از حرفای کمونیستان سابق اینجوری بود که میگفتن هر چی روند تاریخ یه جوریه که حق میماند، باطل از بین میره. این حرف غلطه. بله، خدای متعال وعده فرموده که قبل از قیامت یه حقی رو محقق کنه و او دولت کریمه حضرت ولی عصر امام زمان علیه الصلاة و السلام. و تا قبل از ظهور اون بزرگوار هم اجازه نمیده خدا که چراغ دین او خاموش بشه. ممکنه ضعیف بشه، ممکنه کمسو بشه، ممکنه کم طرفدار بشه، ولی اگر کسی بخواد راه هدایت رو پیدا کنه در ظلمانی ترین زمان غیبت امام زمان علیه السلام اون راه رو پیدا میکنه، راه رو پیدا میکنه. ولی در این حال ممکنه افرادی که طرفدار حق باشن مغلوبم واقع بشن، یعنی از نظر اجتماعی جایگاهی نداشته باشن، مورد ظلم و ستم هم قرار بگیرن. از این که مورد ظلم و ستم قرار میگیرن کسی نباید استفاده کنه که اینا حتما بر باطلن. و اگر گروهی اومدن بر اینها غالب شدن، اون دلیل نیست بر این که اونا حقن. نه، خدا یه جا این اراده رو کرده که قبل از قیامت یه حقی تحقق پیدا کنه، یعنی این حق مربوط به حاکمیت امام زمان علیه السلام، اونجا این حرف درست، ولی قبلش نه. طی قضایای ظاهری و ضوابط ظاهری واقعا امام حسین تو کربلا مغلوب واقع شد، شکست خود شکست بدی، ولی یه شکست بدتر از این که هر کی تو کربلا از مردان بود همه از بین رفتن، کشته شدن، اونم به طرز فجیعی. دو نفر زنده موندن، یکی آزین العابدین علیه السلام بود، یکی هم یه پسر عمو داشت حضرت که پسر امام حسن مجتبی علیه السلام بود، نام این پسرم حسن بود، لذا گفتن حسن ابن الحسن او رو، یعنی همونیش که در تاریخ مشهور شده به حسن مسنا. اینم زنده موند چون زخمی شده بود، از هوش رفته بود، لشکری هم فکر کردن که این تمام کرده. بعد که جریان شهادت امام حسین به پایان رسید و تموم شد، این به هوش اومد. وقتی به هوش اومد خواستن بیان او را هم شهید بکنن. یه فامیلی داشت، گوی دایی، این گوی دایی داشت در لشکر عمر سعد، او مانع شد، گفت بذاریم ببریم شمش ابن زیاد، ابن زیاد اگر او رو خواست بکشه اونجا بکشه، اینجا نکنید این کار رو. بردن پیش ابن زیاد، ابن زیاد هم نکشت رو. تمام سادات حسنی هم از نسل همین آقا تمام سیدای حسنی به ایشون میرسن، چون بقیه فرزندان امام مجتبی علیه السلام همه تو کربلا شهید شدن. سه تا پسر دیگه داشت، همه شهید شدن. دو نفر تو کربلا زنده مونده، اونم یه زنده موندن، یکی اینجوری، یکی هم آقا زین العابدین علیه السلام که به شدت بیمار بود. زنان رو هم به اسارت میگیرن، اموال رو هم به غارت ببرن، دیگه شکست بالاتر از این دیگه چه معنی داره؟ این که ما الان اون حضرت رو پیروز میدانیم، این به معنی دیگر غیر از ضوابط عادی عقلاییه. توجه کردین؟ امام حسین همون وقتش هم پیروز بود، الانش هم هست. چه ما عزاداری بکنیم برای اون حضرت، چه عزاداری نکنیم، بله مهم نیست، حضرت در پیشگاه خدا روسفیده، به اون معنا پیروزه. کسی که در مسیر بندگی و رضای خدا باشه همیشه برگ برنده با اوست، ولی دیگران هیچ اعتنایی هم به اون نکنن، همه هم نمره صفر بهش بدن، اون نمرش 20ه وقتی در پیشگاه خدا آبرومنده. این عزاداری های ما دلیل بر این نیست که امام حسین حقه، ولی این چیزا نیست. بعضی ها میرن شام، میرن دمشق، قبر معاویه رو میرن. قبر معاویه خیلی مخروبه است، یه جای مخروبه یه. هر پادشاهی هم و هر سلطانی، هر رئیس جمهوری، هر امیری تو شهر دمشق تصمیم گرفته قبر معاویه رو آباد کنه، خودش ساقط شده. یه جاییه که مزبله است تقریبا، معمولا هم افراد رو مانع میشن از اینکه برن اونجا. بعضی فکر میکنن که چون قبر معاویه اینجوریه این نشانه بر باطل بودنشه. نه عزیزشون، اینطوری نیست، اینجوری نیست. دو نفر قبرشون کنار قبر رسول خداست، قبرشون هم خیلی آباده. بله، پس اگه اینجوری بشه باید بگیم اونا حق هم. چون مردم اونجا اهل سنت به این دوتا بیشتر عرض ادب میکنن تا به خود پیغمبر خدا. بعد ما بگیم ابو حنیفه هم بر حق، چون یه بساط حسابی دایری تو بغداد داره. این استدلالای درستی نیست. دارین تو روایات که یکی از حوادثی که اتفاق میفته قبل از در دوره‌ای که غیبت امام زمان علیه السلام به طول می انجامد اینه که تو ذهن مردم اینه که الحق لمن غلب، حق با اونش که غالب میشه. توجه کردی؟ تو صحنه اجتماع این غلطه. ممکنه حق غالب بشه، ممکنه حق مغلوب باشه. با این معیارها نباید شناخت او رو. از این که من گناه میکنم خدا فعلا با من کاری نداره دلیلی برای نیست که پس مهم نیست. نه، خیلی وقتا خدا میذاره باشه تا حالا به قول بعضی دم بکشه، یه جایی یه دفعه خدا میگیره. تو آیه قرآن داریم که بعضی گناهکاران ما حتی اذا فتحنا علیهم ابواب کل شی، براشون از هر جایی ما باب باز میکنیم گشایش پیدا میشه بر اینها. وقتی خوب سرمست شدن اخذناهم بغتتن، یه دفعه ما اینا رو ناگهانی میگیریم. خب ممکنه حتی مرگش هم به نظر نرسه که یه مرگ بدیه، اما در واقع به مرگ خیلی بدی مرده باشه. یا ممکنه مرگش هم به هنگام مرگش هم اذیتش نکنن. داریم که بعضی از کفار به خاطر بعضی خوبیاشون مرگشون سخت نیست، از پس از مرگ براشون سختی پیدا میشه چون بعضی خوبی ها رو داشته، این مرحله رو معاف میکنن اونها رو. ولی ما نمیبینیم که اینا چجوری، متوجه نمیشیم اغلب که افراد چجوری میمیرن. نمیفهمیم این رو. بعضی وقتا میفهمیم که طرف سخت جان میده، گاهی به ندرت این فهمیده میشه، بیشتر برای ما قابل درک نیم. میگیم طرف یه دفعه سکته کرد، فوت کرد، ما به نظرمون یه لحظه میاد، ولی ممکنه برای او یک دوره خیلی طولانی باشه، چون این زمانها بین ما و عالم برزخ خیلی مشترک نیست. گاهی یه لحظه ما اونجای چند شبانه روز میشه تو اون عالم، تفاوت میکنه با هم، و این خودش بیان و توضیحی لازم داره در جای خودش. عرض من اینه که مشرکین یه اشتباهی میکردن مشابهش گاهی در ذهن ما هم هست. اونا میگفتن ما اگر مشرک هستیم و اتفاقی هم نمیفته تو عالم، هیچ پتکی رو سر ما نمیخوره، هیچ اتفاقی نمیفته، از این نتیجه میخواستن بگن که پس خدا بعدش هم نمیاد، این میخواست بالاخره جلشو میگرفت. این نکته رو خدا میگه غلطه. پیامبران اومدن گفتن و خیلی هم آشکار گفتن که شرک غلطه، باطل، حرام، معصیت، بلکه بالاترین گناهه. همین مسئله در مورد بعضی از رفتارهای دیگه ما هست. بعضی از ما به دلیل اینکه اتفاقی نمیفته تو زندگیمون فکر میکنیم بعضی حرامهایی که بهش مشغولیم اینا خیلی مهم نیست. اگه مهم بود ما باید یه جور دیگه‌ای واسمون حادثه ها رقم میخورد. نه، گاهی خدا اون حوادث بدی که ما فکر میکنیم پیش نمیاره تا ببینیم ما چیکار میخوایم بکنیم. خب عرضم تمام. شب شب هشتم این مجلس و مناسبه که ما عرض ادبی به پیشگاه مقدس حضرت سامن الحجاج علی ابن مسرزا صلوات الله و سلام علیه داشته باشیم و از عنایات و الطاف اون بزرگوار انشاءالله استفاده کنیم و مجلس خود رو به نام شریف اون بزرگوار و توسل اون حضرت مزین بکنیم. السلام علیک یا مولانا یا ابا الحسن یا علی ابن مصرفا. امام هشتم صلوات الله و سلام علیه همراه مأمون دارن میان از مرو که مأمون میخواد مقر خلافت خودش رو بیاره بغداد. مرو الان توی گویا کشور تاجیکستان اونجا هست، چون خیلی از مرکز مسلمین از جهت جغرافیایی فاصله داشت، مصلحت دونست که بیاد بغداد، اونجا به ساعت حاکمیت و خلافت خودش رو پهن کنه. لذا حرکت کرد از اونجا. امام رضا علیه السلام رو هم همراه خودش آورد تا رسیدن به شهر طوس. پدرش هارون در همین شهر که آمده بوده، تو همین شهر توی باقی که مال یکی از اطرافیانش بود به نام حمید ابن قحطبه، تو باغ او ساکن شده بود، تو همین باغ مریض شده بود و مرده بود، همینجا دفنش کرده بودن. مأمون برای اینکه مدتی پیش پدرش باشه، پیش قبر پدرش باشد، اومد تو همین باغ ساکن شد. یه باغ خیلی وسیعی بود، یه ساختمان مرکزی داشت که حالت قصر مانندم ساخته شده بود، مجلل بود، و یه مقدارم ساختمان‌های اطراف که حالا مال کارگرا و مال مثلا کارکنای اون باغ بود در اطراف این باغ وجود داشت. خب حضرت رضا علیه السلام و توی یکی از این خانه های جانبی اسکان داد، خودشم تو قصر بود، یه مدتی میخواد باشه، تصمیم خودش رو در اینجا گرفت. حضرت رضا علیه السلام مجبورن با او همراهی کنند. او یه روز فرستاد دنبال حضرت رضا علیه السلام که حضرت بیان. صبح زودی بود، روز قبلش حضرت و عباسلت فرموده بود که فردا صبح مأمون منو احضار میکنه، بعد نماز صبح بیا پیش ما. عباسلت میگه بعد نماز صبح آمدم، حضرت همانند کسی که منتظره لباس خودش رو پوشیده بود، آماده بود، گویا شبیه کسی که منتظر بیان دنبالش. و فرستاده مأمون آمد به حضرت گفت عجب امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین رو اجابت کن. اون لقب مخصوص آقا علی ابن ابی طالب رو همینجا به خودشون اطلاق میکردن. آقا حضرت رضا علیه السلام حرکت کردن. تو راه به عباسلت فرمودن میریم داخل میایم بیرون، اگر من عباب سر کشیده بودم با من دیگه صحبت نکن، اگر عباب سر نکشیدم اتفاقی نیفتاده. یه وارد شدیم بر مأمون. مأمون داشت انگور زهرمار میکند، یه خوشه رو برداشت، از همون خوشه چند دانه ای رو گذاشت دهانش و حضرت گفت از همین خوشه شما میل کنید. حضرت امتناع کردن، وقتی حضرت رو تهدید کرد یه دو سه دانه حضرت برداشتن گذاشتن دهانشون، همین که فرو دادند از جا بلند شدند. مأمون گفت کجا؟ حضرت فرمود همون جا که من رو فرستادی. تا این رو فرمود از جا برخاست، حرکت کرد. میگم حضرت آمدند از قصر که بیرون آمدند، من نگران بودم که حضرت چه میکنند. یه وقت دیدم حضرت عبای مبارک رو برداشتند و به سر خودشون کشیدند. باغ هر چقدر بزرگ بشه، مگه چقدر فاصله است بین دو تا ساختمان؟ او عباسلط نقل میکنه که چندین بار حضرت رضا علیه السلام تو همین فاصله هی روی زمین نشست و هی برخواست، چند قدمی میرفت باز هم مینشست، باز برمیخواست. همین که وارد اون خانه شدیم به من فرمود در رو ببند، کسی رو راه نده. خود وارد اتاق شدن و کان یتململ و تململ السلیم، مانند مارگزیده حضرت به خودش میپیچید. من در صحن این خانه متحیر بودم که چه میشود و من چه باید بکنم. یه وقت دیدم یا آزاده ماه پارهی بسیار شبیه به حضرت رضا در صحن خانه حاضر شد. از روی تعجب پرسیدم شما که هستید؟ از کجا وارد شدید؟ درها همه بسته بود. فرمود من مولای تو محمد ابن علی الجوادم، خدایی که مرا از مدینه به توس آورده از در بسته هم میتواند رد کنه. اینو به من فرمود و وارد اتاق شد. آغوش حضرت رضا علیه السلام برای پسر باز شد. ای پدر و پسر یک دیگر رو در آغوش گرفتن. لحظات آخر سر مبارک امام رضا علیه السلام زانوی جواد و جان به جال آفرین تسلیم کنه. جانها بسوزد برای جد غریبش حسین. کربلا این جریان معکوس اتفاق افتاد. پسر بر بالین پدر حاضر نشد، این پدر بود که خودشو به پسر رساند. فجلس علی التراب و بکا بکاءً عالیا. سید الشهدا روی خاکهای گرم کربلا نشست، بلند بلند گریه کرد، سر علی رو به دامن گرفت. فمسح الدمع عن ثناياه، آقا خون و خاک را از لب و دندان علی پاک کرد. شاید علی با او سخنی بگوید. دین سر علی رو به سینه چسبانید. لشکر دارن نگاه میکنن، یه وقت ببینن. فوضع خده علی خده، صورت به صورت علی گذاشت، با صدای بلند فریاد میزد ولدی علی علی الدنیا بعدك الوفا. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مقرون بگردان. صلوات ما.